سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درست‌تری رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به مخاطبین خوب پادکست شنبه این هفته. خیلی خوشحالیم که همراه با آقای دکتر امین عدالت‌خواه عزیز میخوایم جان کتاب مصائبش از آلند و باتن رو با هم دیگه مرور کنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوشحالیم که همراهمون هستید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب پادکست شنبه این هفته و امیدوارم که بتونیم تی دقایق پیش رو یه خورده در مورد مصائب عشق حرف بزنیم که به نظرم به بهترین وجه ممکن حافظ در یه بیت خلاصش کرده که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این مصرع حافظ فکر میکنم خیلی جاش کم بود تو این کتاب. بسیار در خدمتتون خواهم.
خیلی هم خوب، اگه ترجمهش از زیر دست شما رد شده بود احتمالاً در مقدمه این اضافه میشد. ولی چقدر نکته خوبی رو گفتین. من فکر میکنم این کتاب رو سال 2019 خوندم و کلا توی اون برهه از زندگیم خیلی علاقمند شده بودم به تمام کتابایی که از انتشارات مدرسه زندگی آلند و باتن میاد بیرون، چون به نظرم این کتابا خیلی باریکن و این باریک بودنشون باعث میشه که ما در برداشتن و مطالعه کردنشون امتناع نکنیم و بریم سمتشون، چون فکر میکنیم که تو هر مقداری از شلوغی زندگی هم هستیم احتمالا وقت میکنیم این کتابو بخونیم و تمام کنیم، ولی در این حال خیلی مسائل جالبی میپرد و این کتاب مصائب عشق اولش اسمش اصلا یه جوری بود، من گفتم که چرا داریم که مصائب عشق، ولی بعد که خوندم و ورقش دادم و بعد اخیراً هم به خاطر اینکه پادکست رو داریم ما هم ضبط میکنیم دوباره برگشتم نگاه کردم، دیدم چقدر این کتاب پرنکته است و به مواردی میپردازه که شاید ماها در زندگی کسی به همون یاد نداده که بدونیم عشق این بخشا رو هم داره. ما همیشه بیشتر بخشای شیرینش واسم بلده برامون درشته به چشممون میاد و همین خاطر چقدر خوشحالم که امروز به لطف شما ما قراره بیشتر راجع به این کتاب صحبت بکنیم. من رو وحید سراپا گوشیم ببینیم که از کجا میخواییم شروع کنیم.
بسیار عمالی. من فکر میکنم این نکته جالبی رو اشاره کرد در مورد کم حجم بودن این کتاب‌های سری مدرسه زندگی، که خب مدرسه زندگی هم یعنی یه گروهی از نویسندگان هستن که خب به سرپرستی خود آقای آلند و باتن هست و خب نشر شمدونی هم ترجمه که من دارم هست و الحق و الانصاف ترجمه بدی نیست و خوبه، خیلی جاهاش میتونه مخاطب باهاش ارتباط برقرار بکنه، حالا نمیدونم نسخه انگلیسیش به چه شکل هست، ولی یه ذره در مورد خود آلند و باتن فکر میکنم بد نیست شروع بکنیم. یه کوچولویی من بگم.
بله حتما.
احتمالا مخاطبین شنبه این هفته اسم آلند و باتن به گوششون خورده، با توجه به اینکه حالا میگم حالا چه در قالب کتاب های خود مدرسه زندگی، چه در قالب برنامه هایی که خود آلند و باتن به شکل سمینار و اون تد تاک ها و اینها داشته که توی یوتیوب و اینها میتونیم داشته باشیم، من خیلی این حتی قبلتر از این که آلند و باتن رو آشنا بشم باهاش، خیلی جذاب بود که یکی بیاد مفاهیم روانکاوانه رو به زبان ساده برای عموم بگه. و خب آلند و باتن در مقام کسی که ابتدا تاریخ خونده، یه توی زوریخ سوئیس به دنیا اومده و بعد اگه اشتباه نکنم توی کمبریج ابتدا تاریخ و بعد فلسفه و بعد همجوری پیش رفته و بعد توی هاروارد تا دکترای فلسفه هم رفته و اصلا از یه جایی به بعد چون یه رسالتی حس کرده که من بتونم این مفاهیم رو به زبان عامه برای عموم بگم، مثلا ول کرده و رفته سراغ این دیزایر خودش که به نظرم خیلی اصولا آدم های این مدلی خیلی بر من جذابه و این مسیر مسیر جالبی بوده که خب الانم فکر میکنم یه بخش بزرگی از مردم و کسایی که دغدغه های انسانی دارن با اسم آلن روباتن آشنا هستن، آدمی که هنوز زنده هست، هنوز 55 سالش بیشتر نیست و به نظرم جاش جای درستیه. و مثلا یکی از کتاب های جذابش به اسم تسلی بخش های فلسفی، کتابیه که خیلی با استقبال مواجه شده برای مخاطب. عذرخواهی میکنم. در مجموع فکر میکنم که حالا مصائب عشق هم یک نگاهی داره و یک قصه ای داره که با اینکه کتاب توی ترجمه 63 صفحه دقیقاً بیشتر نیست، این کتاب خیلی کوچولویی حساب میشه، اما پر از نکته است و نکاتی که در بیان سنگین نیست. یعنی یه کتابی هست که یه مقدمه‌ای داره و 10 تا فصل، فصلای کوچیک کوچیک و عنوان‌های جالبی هم داره هر فصلش. حالا اگه موافق باشید من این عنوان‌ها رو بخونم و بعد فکر می‌کنم اینجوری می‌تونیم حدس بزنیم که چه چیزی می‌تونه برای مخاطبین در انتظارشون باشه. مثلا فصل اولش این هست که من به یک هیولا تبدیل شدم. عنوان فصل دومش اونه که آنطور که در ابتدا به نظر می رسید نیست. فصل سوم اینه که من انتخاب درستی نداشتم. فصل چهارم ای کاش هنوز مجرد بودم. فصل پنجم کارهای خانه زیاد شده است. ششم قرار بود همه چیز بهتر از اینها باشد. هفتم نمی توانم همه چیز را به شریک زندگیم بگویم. هشتم من در رابطم خیلی تنها ماندم. نهم رابطه جنسی مایوس کننده است و فصل دهم این راه سختی است. فکر کنم خود این عنوان ها شاید هر کدومش با یه سری از ما آدم ها بتونه ارتباط برقرار کنه و به یک دغدغه‌ای توی رابطه عاطفی و زندگی مشترک مخصوصا برای آدم ها کنجکاوی هایی داشته باشه. و خب همونطوری هم که خود آلن روباتن اصلا ادعا داره خیلی نمیتونه پاسخ مستقیمی بده، اما همین هایلایت کردن و بررسی کردن بعضا منجر به رسیدن پاسخ هایی برای خود افراد میشه. این کلیت حالا خود کتاب هست و من سعی میکنم تا یه دقایق پیش رو یه نکات طلایی از خود کتاب رو بگم که البته قبل از این که گفتگو شروع کنیم با مهلا جان که صحبت می‌کردیم گفت من همه کتاب رو هایلایت کردم. از این جهت کتاب بنظرم کتاب جالبی میشه و خب واقعا به مخاطبین پیشنهاد میکنم که حتما تهیهش بکنن، مخصوصا که دغدغه هایی در مورد رابطه عاطفی دارن و خود کتاب و خوندن کتاب رو از دست ندید.
فکر کنم یه دونه چپتر آخرش رو بهش اشاره نکردین که بمانم یا بروم بود یا بمانیم یا برویم، که این خودش یه کتاب دیگه هم هست از مدرسه زندگی که ما این رو قبلا با دکتر علی ساقبی عزیز دو قسمت بهش پرداختیم و همین خاطر گفتم اینی که الان شما بهش اشاره نکردین رو بگم در اپیزود دیگه کاور شده و خیلی همون اپیزود به نظرم جذاب و کاربردیه.
آره عنوان جالبیه، میگم حالا تحت عنوان این کار سختی است که حالا بعد یه زیر عنوانی تحت عنوان بمانم بروم آورده. و آخه حالا نه تنها این عنوان، من فکر میکنم هر کدوم از اینها میتونه چند تا اگه بخوایم واقعا روش وایسیم و فکر کنیم و مداقه بکنیم میتونه هر کدوم از این عنوانها همطور که خودتون هم اشاره کردین یک اپیزود از پادکست باشه. حالا اگر نکته‌ای هست من فکر می‌کنم که از خود مقدمه شروع بکنیم، اگر حالا بحثی چیزی هست بفرمایید، اگه نه بریم سراغ مقدمه کتاب.
منم خیلی موافقم، اصلا من اتفاقا انتهای مقدمه رو خیلی دوست دارم خودم، دقیقاً اون جایی که هایلایت کردم به خاطر اینکه به نکته خیلی مهمی اشاره میکنه و قطعاً که حالا شما هم فهم می‌کنم بهش میرسید دیگه. بریم سراغ مقدمه.
بسیار عالی، حالا حتما اون رو بخونید چون من یک آنچه که حالا در خاطر رو در یاد داشتم دارم خود کتاب نیست، حالا خود کتاب رو میتونم بیارم ولی ترجیح میدم که از آنچه که از به هر حال یاد داشتای قبلی و ذهن هست کمک بگیرم و خیلی برام جذاب هست که ببینیم چه چیزی برای شما نوتیس کرد و در دایره توجهتون اومده. میتونید من شاید فکر میکنم اگر بخوام یعنی برای شروع همه یک کتاب رو با یک کلمه لینک بکنم و بگم مثلا آنچه که دریافت من از نوشته های این متن چی بوده، میتونم به یک کلمه برسم که اون کلمه واقع گرایی عاشقان است. این کلمه کلمه بسیار مهمیه، یعنی داره کاری میکنه که آقا عشق و رابطه یه مفهومیه که معمولا ما توی ادبیاتمون نه در ایران در همه جهان یک تضاد بزرگی بین عقل و عشق داریم. وقتی کلمه ای در مورد واقع گرایی عاشقانه میگه، داره در ساحتی از روان اشاره میکنه که در ادبیات روانکاوی یک بخشی از ایگو و سیستم روان ما مسئولیت ریالیتی تستینگ یا واقعیت سنجی داره. اما خیلی جالبه توی عشق معمولا به خاطر اینکه یه عالمه قصه توش میاد بالا و یه هیجان خیلی پیچیده و عجیب و بعضا زیاد از حد و اکستریمی هست، اون بخش واقع‌نگر و واقع‌گرا و واقعیت سنج سیستم روان معمولا در ابتدا درست کار نمی‌کنه یا حتی در انتها در وسط هم درست کار نمی‌کنه توی عشق. چیزی که برای من خیلی جذابه و انگار همه کلمات کتاب با این کلمه مثل نخ تسبیح به هم وصل میشن، کلمه واقع‌گرایی عاشقانه است که میاد و هر جا که انگار با یک واقعیت سنجی، هر جا که آدم ها فکر میکنن که خیلی اوضاع بد سیاه هست سفید میکنن، یا هر جا که فکر میکنن خیلی سفید و درخشان هست یه رنگ خاکستری و واقع نگری بهش میپوشونه. و این برای من خیلی جذاب هست که میگه مثلا شروع کتاب به نظرم تکون دهنده است که میگه عشق یکی از مستقیم ترین راههایی است که به بدبختی ما میانجامه. من خیلی موافقم و خیلی تو کار بالین رو دیدم و فکر نمی کنم هیچ چیزی به اندازه عشق آدم ها رو وادار کرده که همه سرمایه گذاری عاطفی و روانیشون رو ببازن اونجا، بذارن اونجا و ببازن، یا حالا بعضن قمار بکنن که حکایت اون شعر مولانا میشه که خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. و بعد یه تمثیلی داره تحت عنوان این که همه دنبال یک خوشبختی هستن توی عشق و دنبال یک رابطه ایدئال هستن و رابطه ایدئال رو به مثابه یک پلنگ سفید یاد میکنه. بنظرم خیلی جالبه که آدم ها یک تصویری دارن، اما اینکه چند نفر حالا پلنگ سفید دیدن، ما خودم نگاه کنیم چند دفعه پلنگ سفید دیدیم شاید خاطرمون نیاد، اما انگار حس میکنیم که وجود داره. رابطه ایدئال هم همینه، من فکر میکنم وجود داره اما آیا اگه دیدید به ما هم بدید، میتونید همه این حال این شکلی داره با این قصه. و یه نکته دیگه ای هم که برام جالب هست که میگه که خب شور و این هیجان های اولیه بعدش که فروکش میکنه، آدم ها بیشتر آدم ها احساس میکنن که آروم آروم با یه عقب مانده ذهنی انگار ارتباط برقرار کرده. خیلی جالبه تمثیل هایی که استفاده میکنه که هی یه تکونی به آدم میده، اینطوریه، یعنی من اون آدمی که حالا دارم فانتزی میبافم که باهاش یه مسیر رو شروع بکنم، آیا روزی قراره که اون رو شبیه یه آدم کودن ببینم؟ و جوابش خیلی میتونه به بله نزدیک باشه.
اینی که من روی مقدمه دوست داشتم که اصلا باش تموم میشه بخش مقدمه، نوشته که اگر به ماهیت حقیقی عشق پی ببریم، مصائب عشق را به جای نشانه نفرین و مصیبت شخصی به چشم بخشی از حقایق زندگی میبینیم. درک این امر خود یک گام مهم و تسلی بخش رو به جلو محسوب می شود. به نظر من و با شما خیلی موافقم که اون بحث واقع گرایانه در واقع اون اگر بخوایم کیبورد رو در نظر بگیریم که درباره این انتخابی که داریم انجام میدیم، من فکر میکنم نمیخوام خیلی مقایسه‌ای در واقع صحبت بکنم، ولی اگر این که مثلا یک کسی داره یک رشته تحصیلی جدیدی رو انتخاب میکنه که شروع بکنه، یا ما میریم یک حتی یک گوشی موبایل میخریم، امیدواریم که اون بهترینی باشه که ما انتخاب کردیم، بهترین اتفاق توی اون مسیر جدید، مسیر شغلی، مسیر در واقع رشته تحصیلی و یا هر آنچه که انتخاب میکنیم. آیا تو به نظر شما اینجوری نیست؟ اگر اینکه ما یک انتخابی رو متصور باشیم برای اون کسی که در واقع میخوایم عشق بهش ببرزیم، آیا این اشتباه اون تصور اولیه که بگیم ما الان ببین اصلا چه کار ویژه‌ای انجام دادیم، ما بهترین کار ممکن رو انجام دادیم، ولی وقتی که میریم جلوتر و شناختمون ازش بیشتر میشه که متوجه میشیم که چه دستگلی به آب دادیم بعضی موقع؟
خیلی نکته جالبیه و خیلی لینک میشه با محتویات فصل اول کتاب که میگه چی میشه که آدم ها حس میکنن به یه هیولا تبدیل میشن. مجبورم سوال بپرسم، به نظرتون مرگ یک خیال، مرگ یک رؤیا، مرگ یک آرزو، مرگ یک فانتزی که اتفاق میفته؟
وقتی که شناختمون نسبت به اون اتفاقی که براش فانتزی درست کردیم بیشتر میشه.
جالبه. وحید جان شما ایده‌ای داری؟
من فکر میکنم خیلی شبیه، ولی فکر میکنم رویارویی با واقعیت باعث میشه که اون حباب فانتزیه بترکه.
به نظرم هر دو خیلی درست و به جا دارید اشاره میکنید. اما من این زمینه که اینها به نظرم یک نگاه خیلی درست و جدی هست که انگار اون بادک خیال اگه بخوره به تیغه های واقعیت میترکه. اما این وری نگاه بکنیم، این فروید عنوان میکنه که فکر جایی به وجود میاد، یعنی اولین واحه های تفکر، اونجایی که ما آدم ها به عنوان یک موجود هوشمند، به عنوان کسی که میتونیم فکر کنیم شناخته میشیم، جایی هست که فرد یک ناکامی رو تجربه میکنه و یعنی نوزاد انسان، یعنی تو بد به تولد، و بعد شروع میکنه، چون قبلتر کامیاب شده، مثلا مثل نوزادی که گرسنه است، قبلتر مادر بهش شیر داده، و زمانی که گرسنه هست و مادر در دسترسش نیست و داره ناکامی رو تجربه میکنه، شروع میکنه به فانتزی کردن سینه مادر. اونجا فکر به وجود میاد، اصلا اساس اندیشمندی انسان رو به باور یعنی روایت میتونه با رؤیاورزی و خیالورزی بگیم که رؤیا شروع میشه، خیال شروع میشه، فانتزی شروع میشه و انسان میتونه تفکر کنه. و اون وقت سوال اینه، زمانی که سینه مادر رو کودک داره میمکه و شیر داره میخوره، آیا اون لحظه دیگه به شیر فکر میکنه؟ جوابش خیلی وقتا نه هست. معمولا مرگ فانتزی، مرگ آرزو، مرگ رویا در وصاله.
چشم بسته، چشم بسته، جهانم شکل خوابه، شکل خوابه، عذابه، عذابه، استرابه، استرابه، روبرو دیواری از مد، دیواری از سنگ، روبرون دیواری از مد، دیواری از سنگ. Yeah. شوق دل زدن به دریا، برام شد مرگ تدریجی رویا.
تو ادبیات هم خیلی بهش اشاره شده. فکر میکنم که این نکته مهمیه که معمولاً واقعیت با آنچه که ما تجربه کردیم در خیالمون با هم تطابق نداره و همیشه این بود چی شد اصلا. همیشه یعنی واقعیت، اگر آنچه که در خیالمون بود در واقعیت هم دقیقا همین بود، واقعا افتراق بین این دوتا قائل نمی شدیم. همیشه انگار یک بخشی از واقعیت با تلختر از آنچه میگن حقیقت تلخه با فانتزیمون در تضاده. توی رابطه خیلی این قصه رو می بینیم، خیلی با این مفهوم مواجه می شیم که ما یک فانتزی داریم و این فانتزی انگیزه جدی ما برای شروع و ادامه رابطه است، و بعد که میریم وارد رابطه میشیم میگیم اوه این آدم این شکلیه، و بعد اصلا جهان هم به این سمت رفته. یعنی یک عالمه آنچه که توی بحث تجارت و فروش و اینها هست که ما چجوری خوب به نظر برسیم، یک چهره خوب، یک ظاهر خوب، عطر خوب، که فانتزی، ما آدم ها فانتزی فروشانیم به دیگری و سعی میکنیم فانتزی خودمون رو بفروشیم، یک تصویری بدیم. دید تو این روانشناسی زردم میگن خودت رو نمیدونم مرموز نگه دار، معماگونه باش، والا این قصه ها. از یه نظر ها که حالا فانتزی میفروشه برای بعضی از افراد که تشنه فانتزی ورزی هستن میتونه کار بکنه، ولی به شکل کلی این نکته مهمی هست که ما متوجه باشیم که همیشه آنچه که دور هست نزدیکتره و همه آدم ها زیبان هر کدوم با یه فاصله.
مرسی از این توضیحتون دکتر. من الان چیزی که به ذهنم رسید سره میخوام بیرم همین قضیه، در واقع انگار اون وسالی که شما مثالشو زدید، این که اگر اون فانتزیه به رسیدن ختم بشه ما یک شناخت دیگه ای داریم از اونی که فکر می کردیم از یک پدیده، حالا اینجا به عنوان عشق، ولی وقتی که با یک میاد خیلی انسانی میشه دیگه، از اون خیالی که ما داشتیم تبدیل میشه یا نزدیکتر میشه به واقعیت، ما برداشتمون داره هی کاملتر میشه، هی حالا تغییر میکنه مسلما. اما این خودش میتونه آیا باعث به نظر من دوتا اتفاق بشه. میخوام از شما بپرسم اینو، یکی ممکنه که بره به تنوع طلبی، یعنی بگه من هنوز اونو پیدا نکردم ولی همچنان در واقع جستجو همچنان در جستارش هستم، در واقع دارم هی میگردم دنبالش و شاید این باشه، شاید اون باشه، شاید اون یکی باشه. یا اینکه برعکسش، این که بگه من هنوز اون تعریف، حالا اصطلاحاً کامل رو بگیم، یا بگم من تعریفم از اون نفر برای الان این هستش، اگر این که به خودم زمان بدم یا به این رابطه زمان بدم، به این عشق زمان بدم، ممکنه فردا یک برداشت دیگه ای داشته باشم، ممکنه یک سال دیگه یک برداشت دیگه. به نظرتون اتفاق میفته این دو سر طیف هست؟
سوال خیلی جالبیه و فکر میکنم که اتفاقی که اینجا میتونیم ببینیم، اولا که واقعا نمیدونیم، یعنی باز اگه بخوام اشاره کنم به حرفای فروشفورد، میگه که هیچ فرمول مشخصی وجود نداره که به درد همگان بخوره. یه جورایی این برمیگرده به همون پرسش بمانم یا بروم که من ریفرتون میدم به اون اپیزودهای شنبه این هفته و احتمالا اونجا در موردش صحبت شده. ولی حالا فارغ از شوخی بخوایم این مسئله رو نگاهش بکنیم، میدونید آخه دینامیک دو نفر خیلی مفهوم پیچیده ایه. آنچه که آدم ها میخوان، یعنی مخصوصا الان یه چیزی مد شده در جامعه ما که انگار آدم ها هرچی که یه صحبتی تو آخر کتاب داره، نظرم کتاب این به شکل جالبی به سطور پایانیش میرسه، میگه صرفا زمانی که تجرد شن و منزلت یکسانی با تأهل در جامعه داشته باشن میتوان مطمئن شد که انسان ها به دنبال دلیل درست و موجهی بر رابطه جدی دو نفر است. من فکر کنم الان راست رو بخواین چیزی که حداقل تو یک بخش مهمی از جامعه میبینم اینطوری که برعکس شده، یعنی انگار تجرد یا اینکه من در سودای پیدا کردن یک دیگری باشم و که یه عکسی رو در دست گرفتم و یک تصویر ذهنی دارم اینو و بعد خب میدونید قصه سر اینه که خب حالا ما اصلا همونم عکس توی دستت هم ما بهت بدیم و این دفعه میخوای چیکار کنی؟ خب خیلی از یعنی ما من فکر کنم با یک نسلی از متولدین مثلا دهه 60 و 70 و اینها مواجه هست جامعه ما که افراد به این قصه رسیدن که مخصوصا و این خیلی لینک میشه با مفهوم کمالگرایی که تو مدارس و تو آموزش پرورشی بار اومدن که آدم ها کمالگرا شدن و به رابطه هم به همین شکل نگاه میکنن، به نحوی که من میخوام این آدمه باشه. اولا که اصولا اون عکس پیدا نمیشه چون عکس در ساحت در یک جهان دیگه شکل گرفته، شما نمیتونی یک جهان دیگه رو با این جهان لینک بکنی، جهان خیال با جهان واقعیت فرق میکنه، اون اتمسفرش خمیرمایه هاش فرق میکنه. اصلا حالا بعدها اگه نمیدونم تو این اپیزود اصلا وقت میکنیم، احتمال میدم که شاید لازم باشه اپیزودهای دیگه ای هم در مورد این کتاب داشته باشیم. آره چون هنوز تو فصل یکیم ما و فکر میکنم که یک جا اشاره میکنه که یعنی آدم ها چی میشه که دوچار رخوت میشن، دوچار اصلا افسردگی میشن وقتی که اصلا به همون انتخابی که میخوان میرسن. و فکر میکنم که این نکته قابل توجهیه که خب مثلا طرف میاد و نگاه میکنه میگه خب اوکی من نمیتونم مثلا کسی رو انتخاب کنم برای اینکه یک عمر بمونه. بعد یه مثال جالبی هم هست، میگه من نمیتونم تصور کنم یکی بیاد تو خونم و بعد دیگه نره، همیشه باشه بمونه. و از اون ور قصه خب میدونید بعضی از افراد به یک واقع نگری میرسن. من فکر میکنم برای بودن یعنی تو مرحله دوم که خب اوکی حالا جهان واقعی با جهان خیال فرق میکنه و لزوماً تنها بودن و مجرد بودن برخلاف اون چیزی که تو کتاب داره میگه، من اگر مفروضم این باشه که مخاطبمون یه سری از افراد جامعه خودمون تو نسل مثلا دهه 60 و 70 هستن، این شکلی میتونم بفهمم بهشون بگم که ببین لزوما هم مجرد بودن هم مزیت نیست، همونگونه که متأهل بودن مزیت نیست. یعنی من خیلی قبول ندارم که یار خوب تمام ماجراست، یعنی برای خیلی از افراد این اصلا کار نمیکنه. یار خوب برای خیلی از افراد میتونه یه بخش مهمی از ماجرا باشه. یادم این که یک سالها پیش توی دانشگاه سند شریف یه سخنرانی داشتم تحت عنوان این که خودشناسی بلیت ورود به رابطه عاطفیه. یعنی قبل ترش من فکر میکنم ما آدم ها باید مدل خودمون رو کشف بکنیم، بفهمیم که آیا من مدلم اینطوریه که توی رابطه باید باشم و وایسم حالا بمونم و اون رابطه رو بسازم یا نه از اون رابطه اصلا من آدمی نیستم که اصلا بخوام رابطه بلند مدت معنی داری با کسی بسازم و این دفعه حالا میتونم اصلا بگردم شاید یک جایی یک وقتی اون اتفاق بیفته. خیلی این برمیگرده به تفاوت جهان ما آدم ها و احترام گذاشتن به این که ما آدم ها چقدر با هم میتونیم متفاوت باشیم و تأهل و تجرد هیچ کدومش مزیت نیست. نه تجرد نشون دهنده یه قدرته که وای حالا مثلا من چقدر آدم عجیب و خواستنی و قدرتمندی هستم که مثلا فلان سلبریتی ها که اونها هم لزوماً فرمول مشخصی نداره، این چیزی که اپیدمی میشه که حالا تن به ازدواج نمیدم یا نه دوم به طلاق نمیدم یا رابطه من داری نمیسازم یا نه اینکه نه مثلا اون چیزی که توی فرهنگ دارم میگن، چون اکثر افراد با این دوگانه مواجهن که حتما باید ازدواج بکنی یا یکی پیدا بکنی یا فانتزی از یه رابطه رمانتیکی دو نفره بسازی، لزوما هیچ کدوم اینها نمیتونه فرمولی برای همگان باشه. Tell me something girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else?
girls you're searching for, I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the
من هی توضیحاتتون دوست داشتم و همش تو ذهنم هر چیزی که تعریف میکردین در مورد رابطه هی شبیه مهاجرت بود به نظرم، یعنی انگار مثلا یه رابطه ای هم شروع میکنی خیلی شبیه، شاید ما چون مهاجرت تجربه کردیم واسه من خیلی این مدلیه، که چون به نظرم مثلا کانادا مارکتینگش خیلی خوبه که تو همیشه فانتزی میسازی که من قرار بیام مهاجرت بکنم و اینجا یه زندگی خیلی شاد و خوش و خرمی رو تجربه بکنم، و تو میای با واقعیت مواجه میشی که میبینی اینجا اون چیزایی که داشته از بیرون برات به تصویر میکشیده نیست، بعد میری توی اون لحظه‌ای که خودتو فلکسیبل بکنی با چیزایی که اینجا هست تطبیق بدی، بتونی رابطه خوبی با این کشور جدید برقرار کنی. و بعضی وقتا واسه یه سری‌ها این خوبه، حالشون خوبه، ادامه میدن، و بعضیا میرسن به این که نه
بمونم یا بروم.
آره، اینجا جای من هست یا نیست. و چه جالب که نمیدونم قبلا هم اینجوری بوده یا نه، ولی دقیقاً الان ما تو این 8 9 سالی که مهاجر هستیم، این رابطه که پارتنر تغییر میکنه کشور جدیدم تغییر کرده، و حالا این تویی که میخوای با این تغییرهای جدید هم بسازی، با شناخت جدیدی که پیدا کردی از این آدمه که داره هی به مرور تغییر میکنه باش بمونی، یا اینکه نه یه جای احساس کنی دیگه این واسه من نیست و تصمیمت عوض بشه. نمیدونم، من فقط خواستم اینو بگم که هر چی داشتم صحبت میکردم واسه من خیلی تشبیه میشد به مهاجرت، که خیلی شبیه همین رابطه آدما با هم دیگه است.
عارف واقعا به نظرم خیلی تمثیل جالبیه. مهاجرت رو همیشه با رابطه، همیشه تا یه بخشش با مرگ تشبیه کرد، که آدم ها یه عالم سوگ رو تجربه میکنن به امید ورود به جهان جدید. رابطه هم ورود به جهان جدیده. فکر میکنم که شاید بخوام خیلی این چیزی که میتونه معنی بده اینه که اگه دوتا آدم مدل تغییرشون و سرعت تغییرشون، چون روان و جهان ما، همه ما آدم ها یه دینامیکی داره و همیشه روان ایستا نیست، و اصلا ایستایی روان به معنی بیماریه، جدیه، هولناکتر بیماری های روانی با ایستایی معنی میشه، اصلا میگن سایکو داینامیک. اگر مدل تغییر دینامیک دوتا آدم با هم هماهنگ و همخوان باشه، به نظرم این یکی از مفاهیمی هست که خیلی ما رو سوق میده به اینکه یه رابطه پایدار و بالنده داشته باشن دو تا آدم. فکر میکنم شاید بهترین پاسخی میتونه باشه در جواب اینکه آیا بهتره که من یک عکسی دست بگیرم و هی دنبال یک گمشده ای بگردم، یا بمونم، یعنی از رابطه میام بیرون و هی دنبال گمشده بگردم، یا بمونم توی یه رابطه ای که سعی کنم حالا با اون فضا اوضاع رو بهتر کنم. اگر ریتم و یعنی مدل تغییر این دینامیک با هم همخوان باشه، به نظرم میشه خیلی امید داشت به موندن به جای رفتن.
من چقدر خودم چیزایی که تا الان راجبشون صحبت کردیم دوست داشتم و فکرم همیشه هم به اینجا میرسیم تو قسمتی که شما همراهمون هستین، ولی از اونجایی که فکر میکنم ما هنوز خیلی راه داریم که به سرفصلهای دیگه این کتاب برسیم، اگه موافق باشین میتونیم بقیه عنوانها رو بذاریم توی قسمت بعدی بهشون بپردازیم.
من اول عذرخواهی میکنم یعنی از مخاطبین عزیز بابت اینکه مجبورن با این مدل من خودشون رو هماهنگ کنن، و دوم تشکر میکنم ازتون، یعنی
خیلی مدل خوبی هم
هست، شاید برای بعضی ها کار بکنه، شاید بعضی ها کلافه بشن، ولی من خیلی اعتقاد دارم به با هم اندیشیدن، با هم فکر کردن، مخصوصا زمانی که با شما دو عزیز گفتگو میکنم واقعا حسم اینطوریه که میتونم کنار شما فکر بکنم. و دوم ممنونم از محمود جان بابت پیشنهاد خوبی که داد. فکر میکنم یعنی اپیزود طولانی میشه و اینجا هم جای داره، یعنی حیفه کتاب کوچولوه، عناوین به شکل مختصر و محتوای این پیتری اومده، ولی واقعا جا داره برای فکر کردن، و ما تلاشمون این هست که روخانی از کتاب نداشته باشیم اما مخاطبین عزیز کنجکاو بشن که خودشون کتاب رو تهیه کنند و بخونن، ولی متفاوت باشه از آنچه که میخونن و آنچه که ما یک نگاه و گفتگوی پیرامونش داریم به فهمیدن بهتر کتاب، حالا نمیدونم، امیدوارم کمک بکنه. بس اگه پیشنهاد شما این هست منم با کمال میل استقبال میکنم و در حد چند دقیقی پیش رو، اگر چون متوجه شدم که وحید جان یکی دوتا سوال جا موند از گفتگوه که چند دقیقه پیش داشتیم، اونها رو بپردازیم و توی اپیزود بعدی بریم به عناوین فصول کتاب بپردازیم.
حتما حتما، خیلی هم متشکر. من به واسطه در واقع چیزی که شما گفتید، این که مدل خودتون هست و ما این باعث افتخارمونه که واقعا این همه زحمت زیاد و این همه همراهی که شما با ما دارید رو در واقع ازش داریم بهره میبریم، و مطمئنم که مخاطبینمون هم به همین شکل هستن. و من جایی میخوندم که آدم ها در کنار افراد امن خلاق میشن.
خوب جایی خوندید.
حالا فکر میکنم برای شما آشنا باشه چه از کتاب خود شما هستش، و واقعا ممنونم از این بابت. آره، من موضوعی که شما دربارش صحبت میکردید و به ذهنم رسید اینه که در واقع بیشتر در رابطه با ارتباطات بود و تفاوت اون نفری که به شکل خاص و ویژه ما بهش عشق میورزیم و نفرات دیگه‌ای که شاید امروز هستن و فردا نیستن و یا اصلا تو دایره در واقع دومی از ارتباطات ما قرار میگیرن، چه از نظر افراد خانواده، چه دوستان، همکاران و غیره. اینه که ما شاید اون نفرات رو خیلی باهاشون جرقه ای نمیذاریم، خیلی پارو دومه هم دیگه نمیذاریم استراحن، ولی خب اون کسی که باهاش بیشترین زمان عمرمون رو، بیشترین زمان زندگی رو باهاش میگذرونیم، فکر میکنم بیشتر باهاش میتونیم در واقع نمیدونم اسمشو بگم به مشکل میخوریم یا این مصائب رو در واقع متوجه بشیم، این تفاوتها رو متوجه بشیم. فهم میکنم یک جایی هم تو کتاب به این اشاره شده اگر اینکه اشتباه نکنم.
آره، یعنی دقیقا تو همون فصل اول که در مورد من به یک هیولا تبدیل شدم، در واقع یه بخشی از منظورش اینه که وقتی یکی ارتباط تنگاتنگ و مداومی داریم در کنارش و ترس از دست دادن و ترک شدنش رو کمتر حس میکنیم، این دفعه خود همین یک فضایی رو خلق میکنه که ما بتونیم به خودمون اجازه بدیم که راحت تر پرخاش کنیم، راحت تر گریه کنیم، راحت تر مضطرب بشیم کنارش، راحت تر سرزنشش کنیم. و از و یه قصه دیگه هم هست که همون اون آدمه که میشه حالا شریک زندگی ما آدم ها، اینطوریه که ما در برابرش خیلی آسیب پذیریم. باز هم یک جمله منسوب به فروید یادم میاد که میگه ما در هیچ کجا به اندازه زمانی که عاشق میشویم آسیب پذیر نخواهیم بود. و خب ما در کنار آدمی که این شکلی دوستش داریم به صرف این که اون آدم، یعنی توی کتاب میگه، ما انتظار داریم از شریک عاطفیمون که درمانگر باشه، دستیار شخصیمون باشه، معلممون باشه، میزبانمون باشه، آشپزمون باشه، پرستارمون باشه، محافظ شخصیمون باشه، و همه اینها را از یک نفر میخوایم. و وقتی انتظارها بالا میره، این دفعه خشم هم میاد و ما هم میتونیم پیش اون آدم تلخترین ورژن خودمون رو بعضن نشون بدیم. اما من این مسئله رو یه خورده میگم ضمن عذرخواهی از آقای آلن دوباتن و گروه مدرسه زندگی، مجبورم که به همین بسنده نکنم، نمیتونم واقعا بگم خب این پس اینه. یه ذره میخوام یه پله دیگر بیایم عقبتر و نگاه بکنیم به این ماجرایی که ما آدم ها جایی بیشتر از همه جا میتونیم وحشت زده، پرخاشگر و هیولاگونه رفتار بکنیم که با ادبیات روانکاوی میگیم لیبیدوی بیشتری، بشنوید پول روانی بیشتری، سرمایه گذاری عاطفی بیشتری کردیم. ما وقتی که فکر میکنیم که همه پولمون رو دادیم دست یکی و بعد همه جهانمون میشه اون آدم، حالا حساس میشین. شما تصور بکنید همه سرمایه زندگیتون رو گذاشتید توی بورس، ببینید چجوری مواجه میشید با اون، لحظه به لحظه چکش میکنید، لحظه به لحظه نوساناتش رو یه ذره نوسان پیدا میکنه به هم میریزید، یه ذره بالا. یعنی این یه بخش مهمی برمیگرده هیولا شدگی آدم ها به خاطر انرژی روانی که، عاطفی روانی که گذاشتن، سرمایه گذاری روانی که روی طرف مقابلشون کردن. یه نکته دیگه هم دوباره من میتونم اضافه بکنم که ما عزیزانمون رو هر چقدر نزدیکتر و خودی تر ببینیم، همون کاری رو میکنیم که با خودمون میکنیم. یعنی مثلا اگه من آدمی هستم که سوپر ایگو پاتولوژیک، چون مثلا من سرزنشگر خیلی نابهنجاری داشته باشم که دم به دقیقه خودم رو زیر سوال ببرم، به مسابقه عشقم رو هم به مسابقه خودم میگیرم، دیگری نزدیکی هم که شریک عاطفی هم هست همون گونه و همون مدل و همون مواجههی که با خودم دارم با اونم خواهم داشت، دونید. و خب این دفعه ما ترسناکترین موجودات برای خودمونیم. انسان هیولای خیشتنه، انسان دیو خیشتنه، انسان قاتل خیشتنه خیلی وقتا. خب به طبع دوباره بخوام یه قدم دیگه و از یه زاویه دیگه به این قصه نگاه کنم، من بازم برانتز وسخایی میکنم بابت این تدایی هایی که میاد توی ذهنم، برمیگردیم به یه کتابی آقای اوتو کرنبرگ داره تحت عنوان Love and Relations. خاطرم هست که فکر کنم توی یکی از اپیزودهای اولیه شنبه این هفته هم که با هم داشتیم، اولیه برای من، برای خوشم به این هفته اپیزودهای خیلیش هست، و بعدم حالا این پرانتز بگم یادم اومد که اپیزودهای روندی بود، من اپیزود 90 بودم، اپیزود قبلی 110 بود توشم این هفته. اما چقدر زیاد شما دو نفر کار کردین، باریکلا بهتون میگم. برگردیم به آقای کرنبرگ، و آقای کرنبرگ اونجا حرف رو میزنه تو اون کتاب Love and Relationsش که توی فضای عشق، در فضای نارسیستیک، آدم ها شروع میکنن اول هممونم یه پارتای نارسیستیک و خودشیفته داریم، این نیست که مثلا بگیم فقط در مورد یه کاراکتر نابهنجار داریم حرف میزنیم. با بخش نارسیستیکمون ما آدم ها اینطوری هست که اول شروع میکنیم به ایدئال سازی دیگری، و بعد وقتی وصال شکل میگیره، وقتی دیگری رو به دست میاره اون تو فضای نارسیستیک، ناهوشیارانه بیشتر از اینکه آگاه باشه، فرد شروع میکنه به دیوالویت کردن و ناارزنده و بی‌ارزش سازی. و بعد به حکم همون حرفی که چند دقیقه قبل زدم، وقتی فانتزی محقق میشه از شکل فانتزی میاد بیرون، دیگه تقدس قبلیش رو نداره. هوشمندی کرده آقای آلن دوباتن که اسم کتاب رو گذاشته مصائب عشق، برای من تداعی مصائب مسیح بود، انگار دیگه یک تقدسی از این ماجرا گرفته میشه و این دفعه فرد به خودش اجازه میده که هر گونه میخواد با اون ابژه عشقی با دیگری رفتار بکنه. حالا من فکر میکنم اینجا حالا گفتیم بذاریم فصول کتاب رو برای اپیزودهای بعدی، ولی من فکر میکنم تا جایی که حقش بود و وقت به ما اجازه میداد الان فصل اول رو هم و محتویات فصل اول رو هم تا حد خوبی با سوال شما بهش پرداختیم.
خیلی هم متشکرم، خیلی ممنونم. من میخواستم ازتون خواهش بکنم که موسیقی انتهای این اپیزود رو هم شما انتخاب بکنید دیگه، ما بدون موسیقی که نمیتونیم.
چرا من همیشه این رو من باید بررسی بکنم در اتاقم با روانکاوم که
آمادگی میاد.
چرا من این قسمت رو یادم میره در حالی که من موسیقی رو خیلی دوست دارم؟
ای بابا، این تقصیر ماه که شما رو سورپرایز میکنیم.
نه نه، مسئولیتش با خودم هست، من اینو برمیدارم و الان باید مراجعه بکنم به این تدائی ها. و نه خب الان تدائیم اینه که اون جایی که نمیدونم حالا همایونه فکر میکنم همایون شجریانه که چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیهون، چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. این شعر رو همایون شجریان خونده و فکر میکنم بی ارتباط با قصه مصائب عشق نباشه.
مرسی از پیشنهاد خوبتون. ما هر بار که با شما یه قسمت ضبط میکنیم یه ترانه یه موزیک جدیدم به پلیلیستمون اضافه میشه و این خیلی خوبه. و مجددا فکر کنم من هم وقتی خیلی خوشحالیم که این قسمت ادامه دارد و قراره که شما رو مجدد تو قسمت بعدی هم همراه خودمون داشته باشیم و متشکرم از اینکه این وقت رو امروز در اختیارمون قرار دادید.
بسیار عالی، مرسی از لطف و محبتی که نسبت به من دارید. امیدوارم که این کتاب بتونه کنجکاوی ها و سوال های خوبی رو در مورد خودمون و نگرش ما نسبت به رابطه رو شروع بکنه. ممنونم از شما و مرسی از مخاطبین خوب شنبه.
متشکرم. پس تا یک اپیزود دیگه بدید.
چه دانستم که این سودا تو این تبدیل ها آمد، نه همون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است، که چون غرق است در بیچون. چه ظالم های بسیار است، چه ظالم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا، کافی افیو